أجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
ما باید اول ببینیم که خود این لغت فطرت چه لغتی دقیقا ریشه این لغت را به دست بیاورید. بعد مسئله دیگری که ما باید در اینجا بحث بکنیم این است که آیا انسان به طور کلی یک سلسله فطریات که تعریفش را خواهیم کرد، اصلا آیا انسان یک سلسله فطریات دارد یا ندارد؟ انسان فاقد هر گونه فطرت است. کلمه دیگری من ردیف قرار نمیدم از قبیل سرشت امثال اینها، چون هنوز ما فطرت را کاملا تعریف نکرده ایم. و بخش بحث سوم ما درباره خصوص دین خواهد بود که آیا دین فطری و یا فطری نیست. یعنی قرآن که صریحا فرموده است دین فطری، بعد یک بحث علمی باید روی انسان بکنیم و ببینیم بر روی دین و روی انسان و ببینیم آیا اساسا دین فطری هست یا فطری نیست. البته این مسئله بعد شاخه های خیلی زیادی در جاهای زیادی پیدا می کند، از جمله در بحث تعلیم و تربیت هست که بحث بسیار وسیعی هست. اگر انسان دارای یک سلسله فطریات باشد، قطعاً تربیت باید با در نظر گرفتن همون فطریات صورت بگیرد. و اصل لغت تربیت هم اگر به کار برده می شود، چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه، بر همین اساس هست. چون تربیت یعنی رشد دادن، پرورش دادن، به این مبنی بر قبول کردن یک سلسله از استعدادها و به تعبیر امروز یک سلسله ویژگی‌ها در انسان است. یعنی تربیت با صنعت این تفاوت رو دارد که در صنعت حساب ساختن است. یعنی چه؟ یعنی انسان منظوری را اول دارد، بعد از یک سلسله مواد به عنوان یک سلسله اشیاء برای منظور خودش استفاده می کند. حالا به خود این ماده توجه ندارد که حالا این ماده را با این کاری که روش انجام می دهد آیا این ماده را کاملش کرده است یا ناقصش کرده است. ماده میخواد کامل بشه، میخواد ناقص. منظور من باید درست بشود. یک نجار یا یک نفر معمار بنا که ساختمانی می سازد، از نظر او که عملش یک نوع ساختن هست، این باید که هدف او باید تأمین بشود. حالا هدف او که باید تأمین بشود، یه سلسله چوب، آهن، سیمان، امثال اینها، آیا اینها را در ذات طبیعت خودشون پرورشش می دهد، تکمیلش می کند؟ نه، اون کار نداره اساسا. بلکه اساسا گاهی لازم می شود که اون را، یعنی اون ماده را ناقصش بکند برای اینکه برای منظور او به کار بیاد. برخلاف یک نفر باغبان در عین اینکه منظور و هدفی دارد و منافعی دارد، ولی بر اساس پرورش دادن طبیعت گل است. یعنی اون گل را و اون گیاه را اون طبیعتش را در نظر میگیرد و میشناسد راه رشد و کمالی که او در طبیعت برای او معین شده است، او را در همون مسیر طبیعی و فطری به یک معنا در همون مسیر طبیعی و فطری خودش اون را پرورش میدهد و از همون استفاده میکند. انسان را دو جور میشود ساخت، یکی ساختن اونچنان که اشیاء را میسازند، یعنی فقط اون کسی که سازنده است منظور خودش در نظر میگیرد، فرد را به شکلی در میآورد که اون منظور را تأمین بکند. حالا میخواد این فرد با ناقص کردن اون منظور را بهتر تأمین بکند یا با کامل کردن بهتر اون منظور را تأمین بکند. من این مثال را گاهی وقتی دیگه در جای دیگه زدم، گفتم ببینید یه گوسفند را یه وقت انسان به عنوان یک شی برای خود در نظر میگیرد، یه وقت انسان گوسفند را به عنوان یک شی برای انسان. اگر ما گوسفند را از نظر خود گوسفند بخوایم در نظر بگیریم، آیا مصلحت گوسفند در اخته کردن گوسفند هست؟ ابدا. ما با عمل اخته کردن گوسفند را اولا زجر میدیم و بعد ناقصش میکنیم. یعنی یکی از جهادات لازمی که در طبیعت برای او هست و باید باشد و کمالش هم هست او را ازش میگیریم. ولی ما گوسفند را وقتی که به منافع خودمون در نظر میگیریم از گوسفند، ما گوسفند را به عنوان یک شیء برای خودمون در نظر میگیریم. چه کار داریم که برای گوسفند بخواد کامل بشه یا ناقص؟ من میخوام چاقش بکنم گوسفند را، گوشتش بیشتر بشود و برای اینکه گوشتش بیشتر بشود باید اختش بکنیم که حواسش دو دنبال گوسفند ماده نباشه، حواسش فقط به چریدن باشه، بیشتر بخورد، چاق بشود، گوشش بیشتر بشود، سنگینتر بشود که بعد وقتی ما سر این گوسفند میبریم گوشت بیشتری برامون داشته باشد. در انسان هم همین طور است. اینهایی که قائل به اصالت اجتماع، که این اصالت اجتماع هم آخرش بر میگردد به اصالت یک طبقه مخصوص که همون طبقه حکام باشد، انسانها را جوری میخوان بسازن که منظور طبقه حاکمه تأمین بشود، بهتر تأمین بشود. یا به قول خود اونها جامعه بهتر برای جامعه مفید باشد. که حالا بحثش رو بعد میکنیم که آیا تضادی میان کمال فرد و کمال جامعه هست در بسیاری از مسائل، که گاهی وقتا ما برای اینکه جامعه را به کمال برسانیم مجبوریم فرد را ناقصش بکنیم، یا چنین چیزی در کار نیست. بحثش رو در آینده میکنیم. حساب میکنن میگن آقا جامعه به چنین به چنین و چنون افرادی نیاز دارد. بسیار به چه جور افرادی نیاز دارد؟ میگن مثلا جامعه به افرادی نیاز دارد انضباطی، سربازهای 100% انضباطی که فرمان مافوق را بدون چون و چرا اطاعت بکند، هر چه که به او غیر از فرمان فرمانده چیز دیگری رو دربارش فکر نکنند. حالا اگر انسانی بخواد اصالت اراده داشته باشد و اصالت عقل داشته باشد، یعنی از نظر عقل و فکر استقلال داشته باشد، فکر کند این کار را چرا من میخوام بکنم، یا این انسان یه سلسله عواطف انسانی داشته باشد، این دیگه به درد این کار نمیخوره، به قول اینا به درد جامعه نمیخوره. به درد جامعه به قول اونها افرادی میخورد که نه فکر داشته باشن نه عاطفه. یعنی اگر بهش یه بوم رو داد گفت برو بالای این شهر بینداز، نه فکر بکنه که آخر این مردم چه گناهی دارن و چرا اینجا، آخر مرد هست، زن هست، پیر هست، جوان هست، بچه هست، بیگناه هست، با گناه هست، نه فکر بکنن و نه یک ذره عاطفه داشته باشن. همون جوری که تخم اون گوسفندی میکشن برای اینکه بهتر بچرد و چاقتر بشود، این رگه های عاطفی و احساساتی اینها را از انسان، همین عاطفه های انسانی را درست از وجود اینها میکشن. یک حالتی نظیر حالت استتباع بهش میدهند که اصلا استقلال و حریت فکر ازش گرفته بشود، اون وقتی که یه انسانی میشه که برای اونها خیلی خوب به درد میخوره. ولی این بر اساس تربیت به معنی واقعی نیست. تربیت یعنی پرورش دادن استعدادهای واقعی انسان. او اگر استعداد عقلانی و فکری دارد و چون و چرا در مسائل دارد، این را باید پرورش باید داد، نه اینکه باید کشت در او. اگر در این عاطفه انسانی وجود دارد، رحم اگر مثلا در این وجود دارد، باید او را پرورش داد. حالا البته اینها حد افراط و تفرید دارد به جای خود. فرض این جهت است که مسئله فطرت با مسئله تربیت هم یک خویشاوندی خاصی دارد که این را جداگانه روی اون بحث می‌کنیم. مسئله تاریخ و تکامل تاریخ یکی از مسائل مهم در فلسفه های انسانی امروز و جامعه شناسی ها مسئله تکامل تاریخ است. اگر ما برای انسان فطرت قائل باشیم، تکامل تاریخ را به شکلی باید توجیه بکنیم، و اگر فطرت قائل نباشیم، همینجوری که بسیاری از مکتب‌های امروزی به کلی نفی میکنن فطرت را از انسان، تکامل تاریخ را به شکل دیگری باید توجیه کنیم. خب این حالا بحثایی است که به طور اجمال اشاره کردم. ما از اول شروع بکنیم. یکی این که این لغت فطرت که در قرآن آمده است، فطرت الله التي فطر الناس عليها، چه لغتی؟ ماده فطر یعنی ماده مرکب از فعل و پای مؤلف، و این ماده مکرر در قرآن آمده است. کلمه فطرهنه، کلمه فاطر السماوات والارض، کلمه اذا السماء انفطرت منفطر بهی، اینها در قرآن آمده. در همه جا در مفهوم این کلمه ابداع و خلق، و بلکه خلق به همون معنای ابداع، یعنی اصطلاح ابداع یعنی آفرینش بدون سابقه به یک معنا، در همه اینها هست. ولی این لغت با این صیغه یعنی با این وزن، فطرت، فطره بر وزن فعله، فقط در یک آیه آمده است که در مورد انسان است و در مورد دین، که دین فطرت الله است. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. تفسير آية رو بتفسير بعد عز. در زبان عربی این وزن فعله، کسانی که آشنا هستن میدونن، دلالت بر نوع می کند، یعنی گونه. مثلا یه وقت میگیم جلسه یعنی نشستن، نشستنی. یه وقت میگیم جلسه یعنی نوع خاصی از نشستن. اگر گفت جلست و جلست زیدن یعنی نشستم به گونه نشستن زید. زید چجور میشینه؟ من مانند زید نشستم. شعر سیوتی، شعر الفی ابن مالک: و فعلتون لمرت تجلسه و فعلتون لهیعت تجلسه. بنابراین لغت فطرت که در مورد انسان و رابطه اش با دین آمده است، معنیش این است فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی اون گونه خاص از آفرینشی که ما به انسان داده ای. یعنی انسان به گونه خاص آفریده شده است. این فطرت است، خود لغت نیست. این کلمه ای که امروز میگن ویژگی های انسان، اگر ما برای انسان یک سلسله ویژگی ها در اصل خلقت وائل باشیم، مفهوم فطرت رو میدهد. فطرت انسان یعنی ویژگی هایی در اصل خلقت و آفرینش انسان. چون میخوام از مدارک معتبر به اصطلاح شاهد آورده باشیم، یکی از کتب معتبری که در لغات قرآن و حدیث و بالخصوص در حدیث نوشته شده است، کتابی به نام نهایه ابن عسیر، معروف است، یه حد زیادی معروف. سه برادر هستند که هر سه برادر به نام ابن عسیر خونده می شوند. یکی عزالدین است، یکی علاءالدین است، اسمهای مختلفی هم دارن، حالا اسمشون دقیقا یادم نیست. و این هر سه نفر از محققین علمای اسلام هستند. کامل ابن عسیر از یکی از این برادرها و اصول غابه، جامع الاصول که در حدیث هست مال یکی از برادرها. این النهایه که از کتابهای بسیار بسیار خوب و دقیق است در توضیح لغاتی که در احادیث آمده است، از یک برادر دیگر است. همچنان که در لغات قرآن مفردات راغب کتاب بسیار بسیار نفیسی است. اون لغات قرآن به خیلی خوب ریشه شکافی کرده است و ابن عسیر لغات حدیث را. ابن عسیر در النهایه به مناسبت اون حدیث معروف که کل مولود یولد علی الفطره، هر مولودی متولد می شود بر فطرت اسلامیه، لکن پدران او یعنی عوامل خارجی او را منحرف می کنند، یهودیش یا نصرانی یا مجوسیش می کنند، حالا درباره خود حدیث هم بعد بحث می کنیم. این حدیث را چون نقل کرده است، کلمه فطرت را معنی کرده، گفته الفطر الابتداء والاختراع والفطرت و الحالت و منه. حالا ممکنه که دوستان خستم بشن از خوندن این چیزها، ولی حالا طور آزمایش هم شده ما این داره میکنم. گفته از فطر یعنی ابتدا کردن، ابتدا و اختراع یعنی خلقت ابتدایی. مقصود از خلقت ابتدایی که ابداع هم احیانا بهش میگن، در مقابل نتقلیدی، کار خدا فطر است، اختراع است، ولی کار بشر معمولا تقلید است. حتی اختراع هم که بشر می کند باز در اختراعش هم عناصر تقلید وجود دارد. یعنی چه؟ ببینید بشر کارهاش تقلید از طبیعت است. یعنی قبلا طبیعتی وجود دارد، بشر طبیعت رو الگو قرار می دهد، بر اساس این طبیعت نقاشی می کند، فنائی می کند، مجسمه سازی می کند، احیانا اختراع ابتکار هم بشر می کند. بشر قدرت بر اختراع ابتکار دارد، ولی مایه های اصلی اختراع ابتکار بشر باز خود طبیعت است. یعنی از طبیعت الگو گرفته. در معارف اسلامی، در نهج البلاغه، غیر نهج البلاغه زیاد روی این قضیه تکیه شده است. قهرم خوب همین جورم هست. خدای متعال، خدا که دیگه کار خودش را از یک صنع دیگری تقلید نکرده، چون هرچه هست صنع اوست و مقدم بر صنع او چیزی نیست. این است که کلمه فطر اگر میگیم مساوی با ابتدا و اختراع است، یعنی یک عمل غیر تقلیدی از روی چیز دیگر تقلید نشده. بعد گفتم والفطرت و الحالت و من کل جلست و رکبه، همینی که عرض کردیم. فطرت یعنی حالت خاص و نوع خاصی از آفرینش، مثل لغت جلسه و رکبه که یعنی نوع خاصی نشستن و نوع خاصی استادن. اینا رو من مخصوصا میگم برای اینکه اگر ما بعد معنی میکنیم بدونید که این معنی ها بر اساس همین چی، بر اساس مفهوم صحیح لغوی این کلمات است. این مفهوم صحیح لغوی، لغویون بسیار معتبر از قدیم گفتن والمعنی انه یولد علی نوع من الجبله و طبع المتهیئه لقبول الدین فلو ترک علیها لاستمر علی لزومها. یعنی انسان به نوعی از جبلت و سرشت و طبیعت آفریده شده است که آمادگی دارد برای پذیرش دین، و اگر عوام، اگر به حال خود و به حال طبیعی اگر رها بشود همون راه را انتخاب می کند، مگر اینکه عوامل خارجی و قصری او را از راهش منحرف کرده باشد. بعد می گوید به اینکه در حدیث لغت فطرت مکرر آمده است. مثلا در یه حدیثی پیغمبر اکرم که دنبالش اولش هم ذکر نکرده، گفتم مثلا اگر کسی چنین بکند، مثلا میگم این کار را کرده است علی غیر فطرت محمد، یعنی یا میمیرد علی غیر فطرت محمد، یعنی علی غیر دین محمد. یعنی اینجا به جای کلمه دین خود کلمه فطرت آمده. باز ابن عسیر میگوید فی حدیث علی، در حدیث علی علیه السلام است، و جبار القلوب علی فطراتها. نمیدونم حالا این در نهج البلاغه است یا نه، فرصت نکردم نگاه بکنم. خدای متعال که دلها را آفریده است، جبار است، یعنی جبران کننده است، که با که اون مقصود خلاق است، دلها را بر اساس فطرتهای این دلها. اینجا از این کلمه یعنی فطرت اینجا جمع بسته شده است. فطرتها، از اینجا ما یک نشانه پیدا می کنیم که اون چی که فطری انسان است از نظر معارف اسلامی یه چیز نیست. یعنی انسان فطریاتی دارد. ابن عسیر گفته ای علا خلقها، که جمع فطرت. حدیث عجیبی از ابن عباس نقل می کند که همین را قرین من می گیرم برای اینکه لغت فطرت از لغاتی است که قرآن برای اول بار به کار برده است. چون ابن عباس پسر عموی پیغمبر است، مردی است قرشی، مردی است عالم، یک عجمی نبوده که بگیم از لغت عرب ناآگاه بوده است، میگوید من معنی کلمه فطرت رو که در قرآن آمده است اون وقتی فهمیدم که با یک اعرابی بادیه نشین روبرو شدم که این کلمه را در موردی به کار برد. وقتی این کلمه را در اون مورد اون به کار برد، مفهوم آیه برای من روشن شد. ابن عباس گفته است که ما کنت ادری ما فاطر السماوات والارض حتی احتکم الی اعرابیان. لغت فاطر را که در قرآن آمده است درست نفهمیده بودم تا دو عربی، یعنی دو نفر عرب اعرابی، همیشین عرب بادیه نشین، لغت اعراب که در قرآن آمده است با اون چی که امروز ما میگیم اعراب که جمع عرب میگیریم، این یکی نیست. جمع عرب عرب است. اعراب معمولا به بادیه نشینه ها میگن اعراب و اعرابی. تا دو عرب بادیه نشین آمدن درباره یک چاه آب با اینگر اختلاف شد. یکی از اونها گفت که انا فطرتها، خواستی به چاه مال من است، گفت انا فطرتها، مقصودش این بود که من ابتداعا او را حفر کردم. شروع حفرش اون کسی که آقا چاه را وقتی که میکنم بعد برای این ممکنه مثل چاهای خود یعنی تهران بی اغلب همینجوری بعد آب میکشه پایین، بعد دو مرتبه دارن حفر میکنن، چند متر میرن پایین تر، بعد چند متر میرن پایین تر. این میخواد بگم من صاحب اولش هستم، یعنی اون کسی که اول بار این چاه را حفر کرد من بودم. گفت انا حفرتها، انا فطرتها، و مقصودش این بود که من ابتدا کردم حفر او را. یا از اینجا من فهمیدم که این لغت فطرت چه معنی میداد در قرآن، یعنی یه خلقت 100% ابتدایی در انسان که سابقه ندارد، حتی در غیر انسان سابقه ندارد. در موارد دیگری هم که لغت فطر در زبان عربی به کار برده شده است، همیشه این مفهوم ابتدایی بودن، سابقه نداشتن درش هست. مثلا عرب میگوید که فطر نابل بعیر فطرن ازا شق اللهم و طلع. وقتی که دندان شتر در میاد برای اولین بار که گوش رو میشکافد و بیرون میاد، اون ابتدای طلوعش بهش میگن فطر. لغت فطر را مثل این که به معنای اون اولین شیری که از پستان حیوان گرفته میشود، باز به اعتبار اولین بار گرفته شده است، اش فطر میگن. راغب اصفهانی هم در همین زمینه، همین لغت و در همین حدودی که ابن اثیر شکافته، او هم شکافته است و چون تکرار تقریبا می شود دیگه، حالا من اونا رو ذکر نمی کنم. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه در کتاب سفینة البحار، مرحوم شیخ عباس بهترین کتابش و مفیدترین کتابش کتابی است به نام سفینة البحار که در زمینه احادیث از کشتی بحار است، یعنی احادیث بحار مجلسی را ایشان تحت با لغات مشخص کرده. یه فهرستی است در واقع از احادیثی که در کتاب بهار مرحوم مجلسی هست ولی با لغت اینها رو مشخص کرده، یه خودی تقلید از نهایه ابن عثیر کرده، با این تفاوت که ابن عثیر بیشتر به لغت کار داشته و ایشان بیشتر به حدیث کار داشته. ایشان در اونجا از مترزی، یکی دیگه از لغویین، از نقل میکنن که گفته فطرت یعنی خلقت. اون وقت این حدیث را از قوال اللعالی که کل مولود نول دال فطرت نقل کردن. بعد یه حدیثی از امام صادق نقل میکند که به یه مناسبتی لغت فطره را به کار بردن، ولی در قید این مورد فطرتی که موندی. ابی بصیر میگه که ما یه روز خدمت امام صادق بودیم، شامی نهاری خلاصه فضایی بود، گوشت شتر آوردن و خوردیم، بعد مقداری شیر آوردن و ایشان از اون شیر آشامیدن و به منم گفتن که تو هم بیا شام، منم آشامیدم. بعد من گفتم ایش، گفتم این چیه، دیدم یه مزه خاصی میده. قال انها الفطره، فرمود به این که این فطره است. بعد معنی میکنم، میگه که کفک شیر تازه در وقت نوشیدن. من به نظرم اون چی که در خراسان بهش جیک میگن، یعنی حیوان وقتی که تازه بچهش متولد میشود، اون شیر آغوز هم مثل این که در بعضی ها بهش میگن، عرض کنم که این خلاصه شیر آغوز شیر ابتدایی است که برای اولین بار که حیوانی بچهش زاییده از اون گرفتن. این هم باز این همون مفهوم ابتداییت در این لغت هست. از لغت فطرت میگذاریم. در قرآن سه لغت آمده است که این سه لغت از نظر معنا و مفهومی که قرآن در مورد دین دارد، فطرت الله التي فطر الناس عليها، به یک دیگر، یعنی به یک معنا هستند، یعنی در مورد یک معنا به کار برده شدند و اینکه معانی مختلف دارند، یعنی مفهومهای مختلف است که مصداق واحد دارد. یکی همین لغت فطرت است، دو لغت صبغه، سه لغت حنیف. یعنی در مورد دین فطرت الله گفته شده است، صبغه الله گفته شده است، لدین حنیفن هم گفته شده است. حالا راجع به صبغه و راجع به حنیف یه مقداری بحث بکنیم. در قرآن آمده است صبغة الله و من احسن من الله صبغه. این هم باز در وزن فعل است. صبغه همون ماده است که صبغ و صباغ را میگیم. صبغ این رنگ کردن که صباغ هم این رنگ را. صبغه یعنی نوع رنگ زدن، نوع رنگ کردن، رنگ کردن به معنی رنگ زدن، نه به معنی فریب دادن. نوع رنگ زدن. صبغة الله یعنی نوع رنگی که خدا زده است، یعنی در متن تکوین رنگ خدایی، رنگ خدایی درباره دین آمده است که این رنگ خدایی است، رنگی است که دست حق در متن تکوین و در متن خلقت انسان را به این رنگ متلون کرده است. مفسرین و از جمله راغب گفتن این تعبیر در قرآن به این معنا آمد، از این جهت آمده است که اشارت به عملی که مسیحی ها می کردن، همین قسم تعمید به اصطلاح. و نمیدونم حالا اون آب هم میگن که از در آب عمودیه، چون در آب عمودیه چیز میکردن، شششو میدادن، این را بهش میگفتن تعمید. من از نظر تاریخی درست نمیدونم، ولی در بعضی از کلمات آمده که این آب رنگ خاصی هم داشته، رنگ زرد مثلا میگن داشته. اینها معتقد بودن که و این کاری میکردن، هنوزم میکنن، که قصد تعمید میدن با آب خاصی وقتی که یک کسی میخواستن مسیحیش بکنن، حتی بچه‌ای که در مسیحیت متولد شده است، برای اینکه به اصطلاح وارد دین بکنن غسل میدن، به این وسیله رنگ مسیحیت رو دارن بهش میزنن. یعنی با این شستشو کردن، این آب رو که به سرش میریزن، این رو یک نوع رنگ زدن، رنگ مسیحیت زدن میدانن. قرآن میگوید رنگ اون رنگی است که خدا زده است در متن خلقت، نه در یه آیه میفرماید ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی یا بل کان حنیفا مسلما. قرآن میگوید بشر یه فطرت دارد که اون فطرت دینی و دین هم اسلام است، و اسلام هم یه حقیقت است از آدم تا خاتم. جز سوالات آقایون هست که آیا شرایع هم توحید فطریست یا فطری نیست، بعد خواهیم گفت. این که وقتی میگیم دین فطریست، چیش میخوام بگیم فطریست؟ آیا اصول معارفش فطریست یا احکامش هم فطریست؟ این جزئیاتی است که بعدها باید واردش بشه. قرآن به ادیان قائل نیست، به دین قائل است، و لحاظه هیچ وقت در قرآن و در حدیث دین جمع بسته نشده است، چون دین فطرت است، دین راه است، دین حقیقتی است در سرشت انسان. انسانها چند گونه آفریده نشدند و همه پیغمبران که آمدن برای این تمام دستورهاشون، دستورهایی بر اساس احیا و بیدار کردن و پرورش دادن همین رسته‌ای. اون چونها ارزمی دارند، تقاضای همین فطرت انسانی، فطرت انسانی که چند جور تقاضا ندارد. و لحاظه قرآن اون چرا که نوح پیغمبر داشته است میگه دینه، دین است و نامشان اسلام. اون چه که ابراهیم داشته میگه دین است و نامش اسلام. و اون چه موسی و عیسی و هر پیغمبر بر حق داشته است میگه دین است اسلام. بعد این نامهایی که بعدها پیدا میشود میگه انحراف از اون دین اصلی، از اون فطرت اصلی. ولحاظه میگوید که ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی، حنیف بود و مسلم. نمیخواد بگه ابراهیم یعنی مسلم بود مثل یکی از مسلمین زمان پیغمبر، یعنی از امت پیغمبر آخر زمان بود. مخواد بگه راه حقیقت که راه ابراهیم بود، خیلی از مخواد بگه یهودیت انحرافیست از اسلام حقیقی، نصرانیت هم انحرافیست از اسلام حقیقی، و اسلام یه چیز بیشتر نیست. اینجا میگوید به این که این رنگ زدن ها اینا چه اثری دارد، این غسل تعمید ها چه اثری دارد. مگه با غسل تعمید هم میشه کسی را که چیزی نیست اون چنینش دارد؟ رنگ زدن اون رنگ زدن است که دست خلقت در متن آفرینش کرده است. میخواد بگه اون چه پیغمبر ما میگوید چون به همون اسلام واقعی است و همون فطرت واقعی است، فطرت واقعی رنگی که خدا در متن خلقت داده است به روح بشر و روان بشر. واقع میگوید که این کلمه سبقت الله اشارت الى موجده الله تعالی فی الناس من العقل المتمیز به عن البهائم، البته فطرت و فقط منحصر به عقل دانستد کالفطرات اولا مانند فطرات قرار داده. بکانت النصارا اذا ولد لهم ولدن غمسوه بالیوم السابع فی ماء عمودیه، مسیحیه بچه که متولد شد در روز هفتم در آب عمودیه تعمیرش میدادن. یزعمون ان ذلک صبغه، فکر میکردن که این رنگ زدن هست، این رنگ مسیحیه بیز زدن هست. فقال تعالی له ذلک و من احسن من الله صبغه، این از خدا هیچ کس بهتر نمیتونه رنگ بزنه، این رنگ رنگی است که خدا زده. در حدیث است الدین الحنیف الفطره صبغة الله و تعریف و المیثاق. دین حنیف و یا دین فطری و یا صبغة الله همونیست که در میثاق، یعنی در پیمانی که خدا با روح بشر بسته است، در اونجا خدا بشر را به او آشنا کرده است. اشاره است به اون مطلبی که ازش تعبیر به زر و عالم زر می کنن، که قهرن مسئله زر و عالم زر در اینجا باید مطرح بشود که مفهوم معناش چیست؟ آیا واقعا یعنی انسان ها در این عالم ماده و طبیعت قبلا یه وقتی به صورت حیوانات کوچکی بودن بعد چنین، یا یه معنی دقیق‌تری داره که حتی معنی دقیق‌تری داره؟ زراره از امام باقر میپرسد که کلمه حنفاء لله یعنی چه؟ کلمه حنفاء را وقتی سوال میکنه امام میفهمد، میگه مل حنیفیه، امام میگه الفطره، حنیفیت الفطره. باز ارجاع کردم به یک امر تطبیقی و تطبیقی. شیخ صدوق باز نقل کرده است در کتاب نفیس توحید خودش، میگه که از امام باقر سوال کردم، راوی گفت زراره گفت سوال کردم از همه حنفاء لله غیر مشرکین به و از حنیفیه، امام فرمود هی الفطرة التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، قال فطرهم الله على المعرفة، خدا مردم را بر معرفت خودش مفتور کرده است. بعد داستان زر امام اشاره کرد، بعد حدیث پیغمبر را به فرمود، پیغمبر هم فرمود کل مولود یولد علی الفطره، یعنی علی المعرفت ان الله عز و جل خالقه، یعنی در فکرت هر کسی این معرفت هست که خداوند آفریننده اوست. در حدیث دیگر این راجع به ماده حنفه، در ماده حنیف ابن عسیر هم همین معنا را، یعنی همین که در احادیث ما آمده است، همین معانی را نقل کرده است. گفته است که بر یک معنا گفته این است که معنای حنفا این است که خداوند انسانها را پاک آفریده است از معاصی. خلقت عبادی حنفا طاهر الاعضاء من المعاصی. بعد گفته که وقیل اعراب انه خلقهم حنفا مؤمنین لما اخذ عليهم الميثاق على صدر ربكم قالوا بلى فلا يوجد احد الا وهو مغر بان له ربا بان اشرك به واختلفوا فيه والحنفاء جمع حنيف وهو المائل الى الاسلام الثابت عليه والحنيف عند العرب من كان على دين ابراهيم عليه السلام واصل الحنف الميل. في خلاصه يعرفون ان شاء الله حنیفیت یعنی میل، یعنی گرایش به حقیقت. پس ما لغت حنیف را اگر بخواهیم معنی بکنیم، معنی که میشود حق گرا، حقیقت گرا، یا بگیم خدا گرا، توحید گرا و دین حنیف. انسان در فطرت خودش حنیفیت هست، یعنی در فطرت انسان حق گرایی و حقیقت گرایی هست. تا اینجا بحث درباره لغت فطرت بود که برای اینکه ریشه‌اش و در آیات و در احادیث اینها به دست بیارید و اجمالا بگیم که در احادیث و در آیات قرآنی این یک ریشه ای دارد و یکی از اصول هست، این بود که لازم بود این مقدارها را من عرض بکنم. حالا من ببینیم راجع به فطریات انسان به طور کلی دیگه را بحث دینی و مذهبی و قرآنی نمی کنیم. آیا انسان فطریاتی دارد یا ندارد؟ و قهرا نمیشید. ببینید ما سه لغت داریم که این سه لغت خوب است که از یک دیگر تمیز داده بشن و فرقشون با هم دیگر بیان بشود. یکی لغت طبیعت است، طبع یا طبیعت. معمولا در مورد بیجانها لغت طبیعت یا طبع به کار برده می شود. البته در مورد جندارها هم به کار برده می شود. میخوام بگم اختصاصا در جندارها اختصاصا از این لغت استفاده می کنند. بیجانها اختصاصا این لغت در موردشون به کار برده می شود. مثلا ما میگیم که طبع آب این است. وقتی میخواییم که یه خاصیتی از خواص این موجود را، این موجود دیجان به نام آب را بیان بکنیم، میگیم طبع آب چنین است. طبیعت اکسیژن مثلا چنین است که قابل احتراق است. طبیعت نمیدونم که هیدروژن چنین است، طبیعت عزت چنین است. برای اشیا به اعتبار خواص گوناگونی که اشیا دارند یک ویژگی های ذاتی قائل میشیم. اون ویژگی ذاتی او را اسمش میذاریم طبیعت. این ناشی از یک فکر فلسفی است که در همه افراد بشر هست. یعنی بشر اینجوری تقریبا فکر میکند، میگه دو شیء متصادی از هر جهت نمیتوانند خواص گوناگون داشته باشند. اگر خواص گوناگون شد، این دلیل بر این است که یک تفاوت های یک چندگونگی در این اشیاء هست. و چون اشیاء را از بعضی جهات متساوی می دیده است، مثلا می دیده همه اینها جسمن، همه اینها ماده هستن، ولی می دیده این اشیاء در این که همه جسمن همه ماده هستن خواصشون گوناگون است. چون این فکر از قدیم بوده، اون مثال هم از قدیم ذکر میکنیم، حالا اگر بگم دوباره قدیم هست. مثلا میگفته خب آب جسم است و یک ماده، هوا هم جسم است و یک ماده، آتش هم یک جسم است و یک ماده، خاک هم یک جسم است و یک ماده، ولی هر کدام از اینها یک خواص مخصوص به خود دارن که دیگری ندارن. پس ناچار یک قوهی، یک نیروی، یک خصوصیتی در این نهفته، در این جسم که منشأ این خاصیت مخصوص شده. و یک خصوصیتی درون حفظه است که منشأ خواص مخصوص او شده است و یک خصوصیت هم درون دیگری. اون خصوصیتی که منشأ اثر خاص می شود اسمش طبیعت. الان اما این کلمه رو در همین موارد به کار بریم، میگیم مثلا طبیعت فلان درخت، مثلا طبیعت گیلاس این هست، طبیعت فلان درخت این است که در سرما مثلا طاقت دارد میماند و در گرما از بین میرود، طبیعت فلان درخت دیگر این است که در گرمسیر میتواند به حیاتش ادامه بدهد. در چیزی وقتی ما هم طبیعت رو یک ویژگی خاصی که در درونش هست البته لغت طبیعت را در غیر بیجان در جندارها مثل گیاها و حیوانات به انسان هم بکار میبرید، ولی در اون جنبه هایی که مشترکن با بیجانها، چون جندارها اون چه که بیجانها دارن جندارها هم دارن، مثلا جندارها یک چیزا دارن که اونا ندارن. لغت دوم ما لغت غریزه که بیشتر در مورد حیوانات به کار برده می شود و کمتر در مورد انسان و در مورد جماد و نبات به هیچ وجه به کار برده نمی شود. غریزه هنوز ماهیتش روشن نیست، یعنی هنوز کسی نتوانسته درست توضیح بدهد که این غریزه چیست در حیوانات. ولی این قدر هست که نشون میدهد که حیوانات بیشتر از کدوم حیوانات و کمتر انسان، و در حیوانات هم حیوانات پستر و پایینتر مثل حشرات بیشتر از حیوانات راضی‌تر از یک ویژگی های مخصوص درونی برخوردار هستند که راه نمای زندگی اونها. یک حالت نیمه آگاهانهی در حیوانات وجود دارد که به موجب این حالت حیوان مسیر خودش را تشخیص می‌دهد. غیر اکتسابی هم نیست، یک حالت غیر اکتسابی و سرشتی در حیوانات هست. مثلا اگر بگیم که بچه حیوان، حتی همین حیوانات راقی، اینا در همون ابتدای تولد بدون اون که آموزشی ببینن و تجربه‌ای بکنن به دنبال یک سلسله کارهایی که براشون لازم است میروند. یعنی بچه حیوان برخلاف بچه انسان وقتی به دنیا میاد باید او رو به خصوم بیندازن بچه انسان را، اگر که بچه انسان هم یه مقدار از همین که لبهاش رو کجارات میکند یه خود نشون میدهد که در جسدی چیزی است، ولی خیلی خیلی زیاد. ولی کره اصل همیقدر که از مادر متولد می شود و از اون پرده نشیمن بیرون میاد فورا تلاش میکنه برای این که از جا بلند شد، ابتدا که بلند میشه دستشو بلند میکنه پاش بلند میشه میخوره زمین، به دو سه بار میخوره زمین، ولی بالاخره بلند میشه. تا بلند شد بدون این که مادر راهنمایی ازش کرده باشد کمکش بکند این سرش کج میکند به زیر شکم مادر در جستجو، معلومه که دنبال جستجوی پستانه، همچی در ظرف یک دو دقیقه هم پستان مادر رو پیدا میکنه و شروع میکنه به نچیدن. یعنی این نشون میده که بلند شده دنبال یه چیزی داره میرود و که دنبال این پسر هم دارد میرود و زود هم پیداش میکنه. حالا این چیه؟ یعنی این غریزه حیوان. لزوم نداره خود شما در این کتاب ها بیشتر خوندید در زمینه غرایز حیوانات. غرایز حیوانات هم خیلی مختلف است. مثلا مورچه در گردآوری آذوقه یک غریزه خاصی دارد. مور گردآورد به تابستان تا فراغت و زمستانش یک وضع فوق العاده عجیبی دارد و حتی این حیوان برای آذوقه های خودش کارهایی می کند، کارهای خارق العاده که معلوم از چه منبعی و چه ریشه‌ای هست. یعنی نظریات مخوام بگیم که معلومی تنقدر مخوام بگیم نظریات مختلف هست. میگن گندم که جمع می کند، گندم خیلی زیاد، این متوجه هست که اگر گندم سالم باشد این بعد چیز می کند بسیار می روید بعد به بعدش نمی خورد. گندم را از وسط می شکافد برای اینکه قابل روییدن دیگه نباشد، این نتواند، یعنی دربان می میراند اون گندم را. و بسیار کارهای عجیبی که این حیوان می کند. اینا چیه ممکن اینها؟ غریزه. غریزه کاری نیم آگاهانه، یه نیم آگاهانه که هم میشه گفت آگاهانه است، هم میشه گفت آگاهانه نیست. یه حالت همچین مبهمی هست، خیلی همچون میل کودکان با مادران سر میل خود نداند در لبان. از یک طرف به دلیل این که میل است، از میل حالت آگاهانه است، یعنی میل حالت روانی است که انسان به خود میل یک نوع آگاهی و حضوری دارد، ولی درباره این میل کوچکترین آگاهی ندارد. یعنی از میل به خود میل آگاهی و حضوری دارد ولی علم بی این علم خودش دیگه ندارد، سر این آگاهی خودش را نمیداند. همینقدر به توی اجمال و ابهام احساس این میل درش پیدا میشود ولی خودش به این میل توجه به این میل ندارد، این میل را آگاهی به این میل است ولی توجه ندارد، چون توجه داشتن غیر از آگاه بودن و حاضر بودن این چیز هست. در حیوانات لغت غریزه به کار برده می شود. من ندیدم تا حالا که در مورد حیوانات چه در اصطلاحات دینی و چه در اصطلاحات غیر دینی لغت فطرت به کار برده شده باشد. حالا کسی هم به کار برده باشد گناهی مرتکب نشده است، ولی من یادم نیست که در مورد حیوانات اونجا که کلمه غریزه رو باید به کار برد کلمه فطرت به کار برده باشد. در مورد انسان ما لغت فطرت رو بکار میبریم. فطرت مانند طبیعت و مانند غریزه یک امر تکوینی است، یعنی جزء سرشت انسان است، اکتسابی نیست. مقصودم این است که اگر میگم تکوینی است میخوام بگم اکتسابی نیست. ولی یک امریش که فرق دیگرش با اولا از نظر این که در سطح آگاهی باشد از غریزه آگاهانه تر است.
انسان دیگه اینجوری، انسان اون چرا که میداند میتواند هم که بداند که میداند. یعنی انسان یک سلسله فطریات دارد و میداند که چنین فطریات هم دارد. این فطریات فرق دیگری که با غریزه دارد این است که غریزه در حدود مسائل مادی زندگی حیوان است و فطریات انسان مربوط می شود به مسائلی که ما اونها را مسائل انسانی می نامیم، مسائل ماوراء حیوانی. پس در حقیقت فطرت معناش این است که آیا این مسائلی که به هر حال امروز مطرح است به عنوان مسائل خاص انسانی، یعنی ماوراء حیوانی، نه امروز مطرح است، همیشه مطرح بوده، برای انسان یک سلسله مسائل مطرح است که برای حیوان مطرح نیست. آیا این مسائل همه اکتسابی، ریشه ای در ساختمان انسان ندارد؟ یا این که نه، همه این مسائل ریشه ای در ساختمان انسان دارد، یعنی فطری انسان است. مثلا حقیقت به خودش مسئله ای، حقیقت خواهی، حقیقت خواهی خودش مطلبی. مقصودم از حقیقت خواهی یعنی انسان میخواهد در مجهولاتی که در برابرش هست میخواهد به واقعیت این مجهولات نائل بشود، حقایق اینها را کشف کند. آیا حقیقت خواهی این یه امری که ضرورتهای اجتماعی برای انسان به وجود آورده؟ اولا آیا انسان حقیقت خواه هست یا میتونه که ممکن بشه؟ یه اصلا انسان حقیقت خواهی، حقیقت را اگر انسان میخواد برای منافع خودش میخواد. این بحث در باب علم هست، چون علم برای انسان حقیقت رو میخواد کشف بکنه. آیا انسان علم را برای علم انسان ارزش ذاتی قائل است یا فقط ارزش ابزاری قائل است؟ شک ندارد که علم وسیله هم برای انسان هست، درش که تردیدی نیست. توانا بود، هر که دانا بود، علم به انسان قدرت میدهد و وقتی که به انسان قدرت داد وسیله می شود که به وسیله اون انسان بهبود به زندگی خودش ببخشد. ولی یه مسئله دیگه هم هست، آیا علم برای انسان ارزش ذاتی هم دارد یا ندارد؟ اگر قائل شدیم که علم برای انسان در حال حاضر ارزش ذاتی دارد، یعنی انسان الان، انسان امروز حقیقت خواهد، آیا این حقیقت خواهی را ضرورت‌های اجتماعی به انسان تلقین کرده یا جزء نهاد انسان است؟ انسان حقیقت خواه آفریده شده است. خیر اخلاقی ما یک چیزهای ادیالتن یک مفاهیم و معانی امروز در میان خودمون داریم اسم داریم داریم خیر اخلاقی و ما از نظر اخلاقی اینها را انسانیت مینامیم و نیک اخلاقی مینامیم، نقطه مقابلش را شر اخلاقی مینامیم. مثلا سپاسگزاری یعنی چه؟ یعنی اگر کسی به انسان نیکی کرده انسان در مقابل او سپاسگزار باشه، در مقابل ناسپاسی. به عبارت دیگر نیکی را نیکی پاسخ گفتن یک مسئله اخلاقی است. امروز بالاخره ما این به پذیرفته ایم که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، همین آیه قرآن که سوال میکند میخواد چون این را از کثرت انسان میخواد جواب بگیره، میخواد یه امر فطری. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پاداش احسان غیر از احسان چیزی دیگه میتونه باشه؟ انسان میگه نه، پاداش احسان جزای احسان احسان است. این حکم را از کجا انسان گرفته است؟ آیا امر تلقینی ضرورت های اجتماعی این را به انسان تحمیل کرده است و قهران اگر شرایط اجتماعی تغییر بکند این هم عوض می شود از بین می شود که این مفهوم نسبیت اخلاق می شود؟ یا این که این یک امری در نهاد انسان و از جمله اینها هم هست مسئله خود دین و پرستش. آیا این حسی که امروز به هر حال در انسانها وجود دارد به نام حس دینی، آیا این حس دینی این یک امری است که از نهاد انسان سرچشمه میگیرد، یک تقاضایی است در سرشت انسان، در باطن انسان، یا این هم یک امری است که مولود یک سلسله عوامل دیگر است، عواملی که هم شنیده اید هم با بعد با به طور مختصر اون عوامل را عرض میکنید که چه عواملی گفتن دخالت دارد. پس این بحث فطریات انسان، این بحث را ما اینجوری به اصطلاح فرح میکنیم، میگیم آقا یه سلسله مسائلی بوده است لحاظ امروز این مسائل را به نام انسانیت مطرح میکنند. هیچ مکتبی نیست، هیچ مکتبی نیست که منکر یک سلسله ارزش به قول امروز ارزشهای انسانی باشد. ارزشهای انسانی، این بحث ارزش هم از این بحث های بسیار بسیار جالب است و اگه فرصت بکنیم بحثش رو میکنیم. انسان یه وقتی دنبال منافع میرود، دنبال سود میرود، خب این یه امر منطقی به نظر میرسد چون انسان باز میگم به حسب غریزه خودش حیات خودش دوست دارد، ادامه حیات و بقای خودش دوست دارد و هر چی که کمک بشود به ادامه حیات قهرن به او علاقه مند است. خیلی منطقی و طبیعی است که انسان دنبال سود برود. یک چیزهای دیگری است که با سود قابل انتباه نیست، یعنی مسئله مسئله سود نیست. با منطق سود جور در نمیاد. فرنگی ها به غلط اسم این رو گذاشتن والور ارزش. از خود همین اسم گذاری منشأ یه سلسله اشتباه. انسان به اینها ارزش داده است، یعنی اعتبار به اینها داده است. این کلمه ارزش از این جهت است که در واقع خواستم بگم اینها یه واقعیت نیست، ولی انسان به اینها اعتبار داده است، به حسب قرارداد اعتبار داده است. همجورم که به حسب اعتبار قرارداد و به حسب اعتبار ما براش یک ارزشی و چیزی رو به اون قائل بشید، به در واقع هیچ هست. این مثل است که اسکلات رو اسکلات 1000 تومانی را ما به حسب قرار داد اجارتا یه ارزشی مثلا براش قائل هستیم که این را اگه بگیم یه تون گنده مثلا میتونیم بگیریم، یه امر قرار دادی است. اگر این قرار داد را به این اعتبار رو بگیرن این مثل اطلاعات فرق ندارن. در حال اسمش هر چی میخوان بگذارن، این چیزهایی که شما یعنی این روز اسمشو گذاشتن ارزشهای انسانی، یه ارزشها چی؟ این هر ریشه‌ای در نهاد انسان و در سرشت انسان دارد و اگر دارد اون دیگه چیست و برای چیست؟ چون او خودش خیلی مسئله مهم نیست. یه چیزی در نهاد انسان اگر باشد او حکایت میکنه از یه مسائل دیگری، از یه واقعیات دیگری. بدون شک تعلیمات اسلامی در اساس قبول یک سلسله فکریات هست، یعنی همه اون چیزهایی که اینها امروز مسائل انسانی مینامی و ماورای حیوانی و اسم اونها رو گذاشتیم ارزشهای انسانی، از نظر معارف اسلامی اینها ریشه ای در نهاد و در سرشت انسان دارن. و بعد خواهیم گفت اصالت انسان به انسانیت واقعی انسان در گره قبول فطریت هست. این حرف مفت هست که ما فطریت برای انسان قائم نشیم، یعنی اینها را ریشه در نهاد انسان برای اینها قائل نشیم و دم از اومانیزم اصالت انسان بزنیم. خب پس بحث بعد ما در باره همین ارزش های انسانی و معنای فکری بودن اینها و نتیجه ای که از اینها میگیریم و بعد میشماریم ببینیم اون چیزهای هویت انسان است یا ارزشها اینها چیست، و بعدم ببینیم که از متون قرآنی و متون اسلامی چه دلیلی بر فکری بودن اینها میگیریم. مثلا خب خود دین البته که تصویر بود به تصویر نص آیه قرآن بود، آیا مثلا ما از قرآن و از متون اسلامی می توانیم دلیل بگیریم که خیرهای اخلاقی هم یه سلسله اموری هست در سرشت انسان؟ مثلا آیه کریمه و نفس نما سواها فالهمها فجورها و تقواها، آیا از اینجا ما می توانیم یک سلسله فطریاتی در باب مسائل اخلاقی مثلا استفاده کنیم؟ و اگر این سلسله مسائل دیگر یا مثل همون آیه هل جزاء الاحسان الا الاحسان هل یحسب الذین معمولا در جایی که قرآن سوال میکند پاسخ را از فطرت مردم میخواد. میخواد دیگه چیزایی است که اینها در نهاد مردم هست و هر کسی اینها رو میدوند. این دیگه دست بره دهد. عرض کنم که باز اول سخنم هم عرض کردم یه مقدار هم برای این که این بحث ما مسیرشان چون مشخصتر و روشنتر بشه سوالاتی که برای دوستان در ذهن پیدا میشه این سوالات را بنویسید و به من لطف بکنید که من از این سوالها بهتر میتونم بفهمم که چه خط سیری را بگیریم و پیش بریم. البته من یاد داشته متفرقه یاد قدیم داشتم در این زمینه.